بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران ورزش. تقدیم میکنیم برنامه یک فنجان چای داغ رو به هواداران و دوستداران این برنامه. امیدوارم که برنامه امروز ما باز هم مورد توجه و رضایتتون قرار بگیره. خب من فکر میکنم که اگر تا پایان این برنامه شنونده برنامه یک فنجان چای داغ باشید، میهمانی که ما داریم و گفتگویی که میخواییم باش انجام بدیم برای همه شما عزیزان گفتگوی جالب و قابل توجهی باشه، چرا اینکه مهمان عزیز ما در شهر زیبای کرمانشاه متولد شده، بعد بنابرای دلایلی که حالا خودشون توضیح خواهند داد الان در تهران ساکن هستن، در رشته تنیس روی میز مطرح کردن خودشون رو در ورزش، آمدن به پای قهرمانی در رده های نوجوانان و جوانان افتخاراتی رو به دست آوردن، اما حالا باز دلیلش رو خودشون خواهند گفت. خیلی زود با دنیای قهرمانی در تنیس روی میز خداحافظی کردن و به هر حال خیلی اتفاقات دیگه که فکر میکنم در طول برنامه حرفای ایشون برای همه ما دلچسب و شنیدنی باشه. جناب آقای سعید منتصری از پیشکسوتان ورزش تنیس روی میز ایران امروز میهمان عزیز ما در برنامه یک فنجان چای داغ هستن. جناب آقای منتصری عزیز سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب و عزیز رادیو ورزش و همچنین تشکر بابت دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جالبه یه تهلجه‌ای هم هنوز هست در گویش شما، تهلجه زیبای کردی، و انشالله که همیشه هم سلامت باشید. خب آقای منتصری توضیح بفرمایید که الان فکر میکنم شما هلوش 50 سال باید داشته باشید دیگه.
حدودا
درسته؟ در کجای کرمانشاه متولد شدید؟
در شهر کرمانشاه.
کدوم محله؟
محله جوانشیر.
جوانشیر کرمانشاه. خیلی خوب. توضیح بفرمایید چی شد که در کرمانشاه ما رفتید به سراغ تنیس روی میز؟ چون عمدتا اهالی ورزش کرمانشاه رو ما یا با وزنه برداری میشناسیم یا با کشتی میشناسیم، به هر حال تو ورزش‌های قدرتی معمولا کمتر من دیدم تنیس رو. مثال نمیدونم، شاید اگر شما تاریخش رو باز کنید دوستان بهتر بتونن متوجه شن.
بله، عرضم به حضورتون که ما خانواده تقریبا پینپونگی داشتیم. البته چند تا از داداشان به صورت نیمه حرفه‌ای پینپونگ بازی میکردن. منتها مسیر خود من، حالا ابتدا منم یک کمی بازی میکردم و علاقمند شده بودم، ولی مسیر رو یه اتفاق ساده به قولی رقم زد که ما توی مدرسه با یکی از داداشام توی مدرسه بودیم. داداشم برای دست شستن از کلاس خارج میشه و میز پینپونگ تمرینات ظاهرا مدرسه بوده اونجا. دیگه دبیر ورزش تست میگیره از ایشان، داداشم دارم که بازی میکنه. بر صورت از این طریق ما جذب شدیم و دعوت شدیم به تمرینات مدرسه، و بعدش هم تو اون تمریناتی مقداری من ضعیف‌تر از بقیه بودم. بعد از تمریناتی که شروع کردیم خیلی علاقمند شدم که جدیتر پیگیری کنم، و ظرف شاید 4-5 ماه تمرینات مستمر تو باشگاه و یه میز پینپونگ هم که یکی از داداشام خریداری کرده بود اونجا خیلی جدیتر تمرینات رو شروع کردیم.
چند تا برادر بودید مگه؟
ما 8 تا.
8 تا برادر بودیم؟
آره.
ماشاءالله.
من کوچیک بودم.
وقت توی اون مدرسه چند تا برادر می اومدن؟
2 تا، یکی دیگه از داداشام توی مدرسه بودیم که بعد از 4-5 ما منتخب شدیم برای تیم مدرسه، و یکم رشد ما خیلی سریع شد. تو همون مسابقات آموزشگاهی استان من و اخویم اول دوم شدیم و مسیر قهرمانی از اونجا به هر صورت شروع شد.
یعنی میز پینگ پونگ مدرسه در واقع شما رو راغب کرد که به سراغ این ورزش بیاید؟
البته میگم داداشم چون فعالیت میکردن توی پینگ پونگ من...
نه، این که میگی فعالیت میکردن یعنی تو چه درجه بودن؟
خیلی حالا مطرح نبودن، ولی خب بلد بودن، تکنیک‌ها رو بلد بودن. ما علاقمند شده ولی توی مدرسه رقابت خودش خیلی باعث شد، من یکی دو تا بازی رو باختم همون بار اولی که رفتم تو تمرینات، خیلی رو مسر گذاشت، باعث شد که خیلی تمریناتمو جدی‌تر دنبال کنم، تا اینکه ظرف میگم 5-6 ماه ما تو سطح آموزشگاه استان مطرح شدیم و بعدش هم که وارد باشگاه هلال احمر شدیم برای اولین بار.
باشگاه هلال احمر کرمانشاه.
هلال احمر کرمانشاه، آره. آقای سید عاطفی اولین مربی بود که باشون کار کردیم، خیلی بهشون زحمت دادیم و پیشرفت ما از اونجا شروع شد. بعد از اینکه مسابقات به این مقام رسیدیم، از طرف هیئت دعوت شدیم بعد از باشگاه هلال احمر به تمرینات هیئت، و جا داره که اونجا 4-5 سالی که ما به صورت حرفه‌ای فعالیت کردیم، جناب استاد پرویز فروغی نسب که خیلی از بازیکنهای اون زمان رو تربیت کرد و به تیم ملی فرستاد.
ایشون از مربیان قدیمیه که
آره، خیلی قدیمه. همین آقای قارداشی هم که در فدراسیون هستن از شاگردان استاد فروغی نسب هستن.
درسته. وقت رفتی زیر نظر ایشون؟
آره زیر نظر ایشون.
یعنی از باشگاه هلال احمر جدا شدین؟
آره دیگه، یه فکر میکنم یک سالی اونجا بودیم، بعد دیگه از طرف هیئت ما رو دعوت کردن که گفتن تمرینات حرفه‌ای‌تر رو، حالا اینم توضیح بدم، تو همون دهه 60 که شما فرمودین وزنه برداری و کشتی خیلی مطرح بود، پینگ پونگ کرمانشاه هم تو همون دهه 60 واقعا دوران طلاییش بود، تو همه ردا. آها. ما مثلا نوجوانان ما اول شدیم، داداشم اینا توی با آقای قارداشی و اینها توی جوانان کشور اول شدن، بزرگسالامون هم تقریبا مثلا 4 و 5 کشور بودن.
درسته.
ولی از دهه 60 به بعد حالا به دلایل مختلف واقعا یه مقدار افت کرد.
شما میفرمایید تو بحث‌های پایه مثلا نوجوانان و جوانان پینگ پونگ کرمانشاه به هر حال یه نمودی داشته تو قول شما دهه 60، که اونم حالا دلایلش هم فرمودید دیگه، برای چهرهایی مثل خود شما، مثل آقای علی قارداشتی و دیگران، ولی عمدتا تو رده بزرگسالان من ندیدم که مثلا، حالا جز یکی دو سه مورد استثنا. خب اگر یه چنین زمینه اونجا وجود داشته الان هم هست این فضا؟
الان هم شروع شده، ولی به نظرم اون زمان خیلی شاد نزدیک 20 باشگاه ورزشی بود توی کرمانشاه، به صورت خیلی سنتی البته.
20 تا باشگاه فقط پینگ پونگ؟
آره 22 تا باشگاه پینگ پونگ تو همون دهه 60، اما خیلی هم سنتی بودن، ولی به نظرم یه پایگاه استعدادیابی بود، خودش خیلی کمک میکرد. بعدن به جهت اقتصادی همه تعطیل شدن، اینه که بخش خصوصی تعطیل شد دیگه. من خودم همیشه معتقدم که تنها راه پیشرفت ورزش کشور اینه که ما بخش خصوصی رو فعال کنیم. کمی الان هم چند سال خود تهران و البرز خیلی فعال شده و استخوان‌بندی تیمای پایه‌مون تو این زمینه خیلی خوب دارن کار میکنن، استان تهران و البرز.
الان تو چه وضعیتیه پینگ پونگ کرمانشاه؟ داره تیم ملی؟
الان تو بخش بانوان خب خیلی خوبه،
تو بخش بانوان خوبه،
ندا شخصواری خب هست، خواهرش هستن، خیلی تو بخش بانوان خیلی چند سال خیلی خوب، ولی تو بخش آقایان هم بد نیست، اما خب هنوز جای کار زیاد داره دیگه. کل من فکر میکنم که کشور نیاز است که به سمت همین باشگاه داری و بخش خصوصی بره، چون هیئت ها محدودیت دارن، سالن های محدود دارن و مشکلات خودشون رو دارن.
اتفاقا حالا این مطلبی که فرمودید آقای منتصری، حداقل میخوام بگم در تنیس روی میز آورده بسیار خوبی میتونه داشته باشه، یعنی تکنولوژی سخت افزاری پیچیده‌ای رو شما در تنیس روی میز نخواهید داشت، یعنی قطعا فقط اگر یه محلی رو آماده بکنن، یه سالونی باشه و یه 4 تا میزی باشه، خیلی راحت میشه درآمدسازی کرد، چون تنیس روی میز و از جمله ورزش‌هایی که واقعا من میخوام بگم اکثرا تو خیلی از پارکینگ‌ها، خیلی از ساختمون‌ها وقتی میرید میبینید وجود داره.
بله.
میز تنیس.
به نظرم دو تا مشکل وجود داره برای علاقه‌مند شدن.
میخواد یه فاصله بگیریم برگردیم شما مفصل توضیح بدید که این مشکل چیه. خب عزیزان شنونده، گفتگوی ما ادامه داره با جناب آقای سعید منتصری از پیشکسوتان خوب و با اخلاق ورزش تنیس روی میز ایران. داشتیم آقای منتصری تو بخش قبلی راجع به در واقع فضایی که ضرورت داره برای تنیس میز کشور ایجاد بشه، به خصوص تو همون بخش اسپانسرینگ و جذب در واقع بخش خصوصی. حالا راهکار شما چیه؟ پیشنهاد شما چیه؟
عرضم این بود که ما دو تا مشکل داریم برای شناساندن ورزش تنیس میز، هر دوش هم تو رسانه است. یکی این که من همیشه میگم پینگ پونگ حالا یا تنیس میز خیلی مظلوم واقع شده، چون توی رسانه خب شاید هم حق داشته باشن، یه کمی بس مدال آوری و اینها خیلی کمتر رسیده میشه به رشته تنیس میز. بعد مسئله دوم اینه که اصلا نگاه شما به تنیس میز از نزدیک با نگاه در تلویزیون خیلی تفاوت داره. یعنی شما از نزدیک یک بازی در سطح استان ایران رو نگاه کنی خیلی جذابتره تا اینکه شما توی تلویزیون مسابقات جهانی رو ببینی. این خیلی تفاوت داره. کسایی که نزدیک آشنا میشن با این رشته خیلی بهتر جذب میشن، که دیگه حالا اون مشکلات خودش هم داره. اما من توصیه‌ام اینه که فدراسیون خوب که الان خیلی هم پینپونگی هست، از قهرمان ها هستن و هیئت ها در درجه اول وزارت ورزش، اگر کمک کنه به بخش خصوصی، حالا هم مادی هم معنوی، هر طوری که امکانش هست بخش خصوصی رو کمک کنن که راه بیفته، مطمئنم که خیلی توی توسعه رشته تنیس میز خیلی کمک میشه انشالله.
خیلی ممنونم آقای منتصری. دوستان الان به من اطلاع دادند که خوشبختانه ارتباطمونم برقرار شده با جناب آقای مهرداد علی قارداشی. خب طبیعتاً من میخوام به این نکته هم اشاره بکنم. پیرو فرمایش جناب علی، ما این مدالی رو که در بازی‌های آسیایی جاکارتا گرفتیم، به نظر میرسه که یک نقطه عطفی باید باشه برای اینکه تمام اون ایرادها و اشکالاتی که جناب علی فرمودید ما الان در تنیس روی میز داریم، که به قول شما به خوبی دیده نمی شود این ورزش، طبیعتا این رفع خواهد شد در دراز مدت. حالا اینا یه بحث های فنیه که حالا انشاءالله ما بتونیم در رسانه و در موقعیت های مختلف اینو حتما با امثال جناب علی و دوستانی مثل شما بیشتر و بهتر مطرح بکنیم. اما الان میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهرداد علی قارداشی تا ایشون راجع به شما یه مقدار برای دوستان شنونده ما صحبت بکنن. آقای علی قارداشی سلام عرض میکنم، وقت جناب علی بخیر.
خیلی متشکرم جناب منصوریان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای سعید منتصری، از قهرمانان اصغر تیم ملی جوانان کشورمون و از زحمتکشان حرفه مدیریت هیئت تنیس روی دوستان کرمانشاه و از دوستان قدیمی دهه 60 خود ما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و
خیلی متشکرم. آقای علی قارداشی عزیز، من تقاضا میکنم یه چند کلمه شما راجع به خصوصیات به هر حال شخصیتی جناب آقای منتصری صحبت بفرمایید. یه سوال کلی تر است که در ادامه خدمتتون مطرح میکنم.
خواهش میکنم. عرض حضورتون، خب سعید منتصری اخوانشون از قهرمانان پینگ پونگ استان بودن و اخوان دیگه که در رشته های دیگه ورزشی فعالیت دارن، همگی انسان‌های متین با اخلاق و در واقع اهل خدمت هستند و ما یک رفاقتی میتونم بگم تقریبا 35 ساله با ایشون و خانوادهشون داریم و یک زمانی که به هر حال قبل از اینکه ما مهاجرت بکنیم به کرمانشاه، خب حریف تمرینی و در واقع دوست همتیمی ما بودن. بسیار انسان متین و مردمدار و آرامی هستند. از ویژگی اخلاقیش اینه که من تا به حال عصبانیت ایشون اصلا ندیدم، چه پشت میز مسابقه، چه در زمانی که به هر حال مسئولیت دبیری هیئت تنیس میز استان رو داشتم. در اون زمان بنده هم دبیر فدراسیون بودم.
درسته.
هر حضورتون، این از ویژگی های اخلاقی ایشون هست. از قهرمانان دهه 60 من خاطرم هست دو دوره در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا حضور داشتند. ولی خب یه مقداری این ورزش رو میتونم بگم مثل خود من زود کنار گذاشتن، به خاطر شرایطی که اون موقع دهه 60 اواسط و اواخر دهه 60 به جنگ خورد و کرمانشاه هم یک استان مرزی. حالا من که خودم مهاجرت کردم و مسئولیت هیئت تنیس رومیز استان هرمزگان رو رفتم اونجا به عهده گرفتم.
درسته.
سعید منتصری هم یه خوب زود قهرمانی رو کنار گذاشتن.
درسته.
و بله این حالا
شما با آقای منتصری، آقای علی قارداشی توی رقابت مسابقه جدی هم بودید هیچ موقع؟
بله بودیم، منتها چون من فکر میکنم 3 سال از آقای منتصری بزرگتر هستم، من متولد 45 هم، ایشون متولد 48. میتونم بگم که خب در واقع ما یه خود جلوتر بودیم، یعنی موقعی که من مثلا تیم منتخب بزرگسالان استانو میزدم آسایی هنوز جوانان بودن و تو بزرگسالان خیلی نیومده بودن با ما.
بازی های آقای منتصری رو شما یادتونه؟
بله کاملا یادمه که ایشون تیم کرموشا رو قهرمان تیمی نوجوانان کشور کردن، چون خودشون یار یک و یکی از افراد تاثیرگذار بودن، همون سالم عضو تیم ملی جوانان کشور شدن سال بعدش ایشون، و به هر حال همواره عرض میکنم خودشون عصبانشون بودن. اگر اشتباه نکنم میز پینگ پونگ هم تو خونه شون یا یه باقی داشتن، ما میرفتیم اونجا اون جمعه ها که به اصطلاح بحث غیر ورزش پینگ پونگی و بدنسازی و اینها بود، تمرینات حوازی بود، فوتبال بازی میکردیم با هم.
آها.
و به هر حال دوستان خوبی داشتیم که یه تیم بودیم و رفاقت صمیمی هم داشتیم. توی کرموشا هم مرسوم از دوستای صمیمی، مخصوصا بچه های ورزشی. به هر حال خونه ما هم خونه های قدیمی بود، اتاق زیاد داشتیم، میرفتیم خونه هم دیگه. به هر حال اونجا ارتباط بسیار خانوادگی و صمیمی، به قول معروف نون و نمک زیاد خوردیم با هم.
خب خدا رو شکر و این دوستی همچنان ادامه داره دیگه.
بله الان ایشون تشریف آورده تهران اخیراً، به خاطر فکر میکنم دختر خانمشون که
بله بله
دانشجو هستن اینها، و بیشتر هم دیگر رو میبینیم.
خب خدا رو شکر. حالا من میخواستم به اون سوال اصلیه برسم آقای علی قارداشی عزیز. در فدراسیون که به هر حال این روزها یکی از فدراسیون‌های موفق ما هم هست، چقدر این اراده وجود داره برای اینکه ما به صورت بهینه‌تری بتوانیم از امثال آقای منتصری ها و کسانی که به هر حال به عنوان پیشکسوت امروز در رشته تنیس روی میز در کشور ما حضور دارن، این فضا باز بشه که یه مقدار جدی‌تر اینها بتوانند وارد گلد بشن و در حقیقت به این ورزش بهتر کمک کنن؟
در کمیته پیشکسوتان که خب ما قهرمانان بزرگی از گذشته داشتیم، مثل خانواده احتشامزاده ها، مثل آقای نجفی، برادران سنجری دیگه اسلامی، اینا که عرض میکنم کسی که ساکن تهران هستن، از عزیزانی که شهرستانم هستن خیلی داریم اسم برم، مثل آقای اسلامی، آقای عقلمند، آقای انصرالدی و دوستان دیگه پیشکسوتان خانواده لطف‌الله‌نسب هستن که الان یکی از این عزیزان سرمربی تیم ملی هست، و اینها توی کمیته پیشکسوتان که سرپرستیش و ریاستش با آقای مجید احتشامزاده هست میتونن بیان نظرات مشاوره‌ایشون رو بدن و ما قطعا استفاده میکنیم و این اراده هم هست. بعضی از پیشنهادات قابلیت اجرایی داره، اجرا میشه، همه هم خوشحالن. بعضی از پیشنهادات یا ممکنه قابلیت اجرایی نداره، یا بنا به تشخیص نفر اول فدراسیون که رئیس فدراسیون هست و باید پاسخگوی آقای وزیر، اصحاب رسانه به عنوان فردی که مسئولیت مستقیم داره باشه، فرض بفرمایید اجرا نمیشه. بعد بعضی از دوستان سر همین که پیشنهادشون رو زمین مونده مثلا یا اجرا نشده، باعث میشه که میگن آقا ما این پیشنهاد رو دادیم، چرا این پیشنهاد ما اجرا نشد؟ معلوم میشه ما اینجا فرض بفرمایید حضورمون مثلا مؤثر نیستش یا بیفایده است. بنابراین همیشه بوده توی ورزش، ولی من معتقدم که امروز به عنوان یک خادم و عضو کوچیک در مقایسه با خیلی از پیشکسوت‌ها، خیلی کوچیکم و ناچیز هستم، ولی میتونم ادعا کنم از جنس پینگ پونگم، چون از جنس پینگ پونگم دلسوز پینگ پونگ هستم. اگر یه نفر بیاد یه پیشنهادی امروز به من بده، بگه آقا با این پیشنهاد هست و عملی هم هست و عملی هم هست، قابل اجرا، هم از نظر تامین منابع مالی، هم از نظر داشتن منابع و نیروی انسانی، و من بخوام این پیشنهاد رو نپذیرم، خب این نمیشه که، قابل قبول نیست. میگن آقا شما که دلسوز پینفونگی، حتما اون پیشنهاداتی که قابل اجرا باشه میپذیرم
انشالله،
قطعا پیشنهادات خوب و استقبال میکنه
انشالله. ممنونم جناب آقای مهرداد علی قارداشی،
خیلی سپاسگزارم، موفق باشید.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، ادامه گفتگوی من با جناب آقای سعید منتصری از پیشکسوتان ورزش تنیس روی میز ایران رو در برنامه یک فنجان چای داغ شنونده هستید. آقای منتصری، با توجه به توضیحاتی که آقای علی قرداشی دادن و با توجه به اتفاقاتی که اخیراً برای تنیس روی میز ما به وجود اومد، به هر حال ما در بازی‌های آسیایی بعد از سالیان طولانی 50-60 سال گذشت تا ما تونستیم یه مدال بگیریم. به اعتقاد من این مدال نشانه خیلی از حرف هاست، نشانی از خیلی در واقع امیدها و آرزوهایی که ما میتونیم برای این ورزش داشته باشیم. حالا من میخوام از زبان شما که یه آدم دلسوخته و در حقیقت چکیده این ورزش هم هستید بشنوم که ما چه بکنیم که در حقیقت خیلی بهتر و زودتر بتونیم به اون اهداف بالاتری برسیم، دست پیدا بکنیم در تنیس روی میز.
بله، البته این مدال حتما در جریان هستین، به هر صورت تلاش سالیان سال آقای آدمیان هست و فدراسیون های قبلی.
دقیقاً،
که از زمان خیلی قبل، در زمان آقای شهنازی که خود آقای قرداشی هم دبیرشون بودن،
درسته،
تا به الان خیلی زحمت کشیدن و این فدراسیون هم انصافا خیلی خوب عمل کرده و این مدال به دست اومد. سالها ما متهم می‌شدیم که مدال آور نیست رشته تنیس روی میز و خیلی مورد لطف قرار نمی گرفت، اما با این مدال انصافا خیلی من فکر میکنم کمک میکنه هم به علاقمندان این رشته، کما این که در المپیک لندن هم که آقای عالمیان نتایج خوبی گرفت خیلی کمک کرد به جذب علاقمندان بیشتر. و ابتدای عرایزم گفتم که به نظرم بهترین راه اینه که وزارت ورزش، فدراسیون و هیئت‌ها دست بخش خصوصی رو بگیرن، کسی که علاقه دارن باشگاه خصوصی بزنن، با کمک اولیه و حمایتشون بزنن که
در واقع ورزش رو احیا کنن.
آره، احیا کنن. اما یه صحبتی هم هست که من همیشه تو دلم بود که خیلی از کسایی که دورن از تنیس روی میز رشته پینگ پنگ رو به اون اندازه که خودشون تبحر دارن برداشت ازش میکنن، مثلا گلایه از واقعا ورزش‌های دیگه، به خصوص بچهای فوتبال همیشه میگن مثلا مگه پینگ پنگ، اصطلاحشون اینه، مگه این ورزش پینگ پنگ مثلا به این راحتی باشه. اما انصافا کسی که وارد قهرمانی میشه و سختی کار رو میبینه، اما رشته‌ای که واقعا رشته‌ای علمی و سخت هستن، بسیار سخت مدال میگیریم دیگه، مثل مثلا دو میدانی، ژیمناستیک، خود تنیس روی میز.
این منظور یه ورزش به عنوان یه ورزش فقط تفریحی نگاه نکنن.
آره دیگه، نگاهی
قهرمانی کار سخته،
خیلی سخته. بعضی از رشته‌ها دلیلش هم اینه که ما مدال نداریم، خیلی مدال محدود داریم توی رشته‌ای که عرض کردم، بسیار خیلی محدود مدال گرفتیم. اینه که یه نگاه یه مقداری تغییر کرده، انشالله بیشتر تغییر کنه و شما هم اون رسانه کمک کنی. انصافا تو همین مدال اخیر که مدال تاریخی بود، شما هم گفتین که بعد از 50 سال اتفاق افتاد، آقای عالمیان سالهاست که تا نزدیکی مدال رفته بود تو رده های جوانان بزرگ سالان، اما خدا کمک کرد تو این مسابقات خیلی با ارزش یه اتفاق افتاد. اینه که انشالله شما هم اون رسانه بیشتر کمک کنید که این اتفاق
انشالله. ممنونم از سعید منتصری عزیز، پیشکسوت دوست داشتنی ورزش تنیس روی میز ایران. دوستان، آرزو میکنم که این گفتگو مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. ما به پایان این برنامه رسیدیم، همراه با میهمان ارجمند برنامه‌مون با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. سپاسگزارم از اینکه بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی رو گوش می‌کنید. رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار انتخاب شماست. بی‌نهایت سپاسگزاریم. منتظر شنیدن نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون هستیم. طی ارتباطی که با روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌کنید، شماره سرقمی 162. بزرگی میگه خوشبختی و آرامش جای دوری نیست، از هم دریغش نکنیم.